خودش رو میکشه. کیت به تدریج موفق میشه به پسرش بقبولانه که گناه پدرش به اون مربوط نیست و باید اونو فراموش کنه و زندگی خودش رو بکنه.
نمایشنامه همه پسران من یک تراژدی خانوادگی است. پدر مرد نسبتاً مهمیه که از اوج قدرت به حضیض بدنامی میفته و زندگی تمام افراد خانوادش به خاطر گناه اون تباه میشه.
در این اثر حتی اندکی تقدیر و سرنوشت هست که سنگ دلانه شخصیت‌های نمایش رو هدایت میکنه. این تقدیر همون روح پسر مرده است که گفته‌هاش اوج تراژیک اثر رو تسریع و تشدید میکنه.
در نمایش همه پسران من نیز مثل نمایشنامه های ادیپ شاه اثر سوفوکل یا ارواح اثر ایبسن، طرح واقعی مثل روحی که از گذشته ظاهر بشه از دل ماجرایی که در زمان حال جریان داره به ماجرای قبلی مسلط میشه و هسته مرکزی نمایشنامه میشه.
طرح و پیرنگ ماجرای در گذشته حتی در ابتدای نمایش هم مدام خودش رو نشون میده. محاکمه جو کلر و مرگ لاری هم مدام گوش زد میشه.
ممکنه در آغاز احساس کنیم که این تکنیک از سرعت نمایش کم میکنه، اما بعد پی میبریم که این عمل در واقع ماجرای اصلی و واقعی نمایش رو میشکافه
و میدونیم که هر جا این نوع طرح‌های موازی خوب ساخته و پرداخته بشن، با روشن‌تر شدن ارتباط گذشته و حال تنشی پرکشش به وجود میاد.
نمایشنامه همه پسران من علارغم اون که فاقد طنز، دیالوگ‌های واقعا هنرمندانه و شخصیت‌هایی که در زندگی غیر تئاتری بشه پیدا کرد، اثری استادانه است.
شخصیت‌های نمایش گرچه قدری یک بعدی‌اند، اما یک بعدی بودنشون مثل خیلی از شخصیت‌های صحنه‌ای فریبکارانه نیست.
در اون مایه این اثر مسائل ریشه‌ای جامعه آمریکاست و ساختار اون نمونه یک ساختار استادانه است.
شاید همین درون مایه و ساختار عالی این نمایش نام است که اونو مدت‌ها زنده و با روح نگه داشت. آرتور میلر از زبان آرتور میلر.
من نویسندگی رو همزمان با تورم پول، مسئله معروف سال 1930 آمریکا که به قول دوستم پروفسور آلن سیگر یکی از دو مصیبت بزرگ ملی ما بوده شروع کردم. مصیبت دیگه جنگ داخلی آمریکا بود. در همون دوره بود که من نخستین قدم ها رو در راه وضع فعلی برداشتم.
شما از اون دوران گفتنی های بسیاری دارین. من این مورد رو در مطلبی با عنوان چرا می نویسم به قلم خود شما خوندم.
بله 1929. تنها احساس مشخصی که در این دوره داشتم این بود که همه چیز خشک و نابود میشه. ابری از ملخ ها می اومد و پیش از این که دست ما به پول برسه اونو می بلید. لازم بود انسان دکتر فلسفه باشه تا بتونه به عنوان فروشنده توی یک مغازه بزرگ کار کنه. وکلا کراوات میفروختن و همه تلاش میکردن چیزی به هم بفروشن.
یعنی اوضاع آمریکا توی این دوره اینقدر خراب بود؟
بله هر چیزی که تا قبل از این سال حقیقی و انسانی به شمار میرفت امروز حقه و بازی و تقلب بود. یکی از مدیرای قدیمی بورس به جرم جعل اسکناس به زندان افتاد. صرافا به اروپا و آمریکای جنوبی فرار کردن. من گمون میکردم که جامعه یعنی دنیای اشخاص ثروتمند و خوشپوش و خوشگذرون،
ولی اینطور نبود، درسته؟
بله، بیرون از این جامعه موجودات بیشماری بودن که در خونه ها رو میزدن تا کار کوچیکی بخوان. اکثرشون به قدری گرسنه بودن که پشت در بیهوش میشدن. نیویورک اون سال اینطوری بود.
شما گفتی نویسندگی رو از سال 1930 شروع کردین. قبلش به چه چیزایی فکر میکردین؟ ذهنتون درگیر چه مسائلی بود؟
خب این که چطور این دنیا میتونست شخصیت آدم ها رو عوض کنه، به خصوص این که چطور ممکن بود انسان این دنیا رو تغییر بده، این سوالا منو مفتون کرده بود. در وهله اول این سوالا به هیچ وجه جنبه ادبی و دراماتیک نداشت، بلکه جستجوی ایمانی بود برای پایبند شدن به زندگی.
پایبند شدن به زندگی یعنی
مثلا آیا لازم بود که انسان شهرت و موفقیت رو ستایش کنه؟ چون با همه اینها باز هم اشخاص خوشبختی وجود داشتن. یا باید موفقیت رو خیالی واهی و پوچ شمرد، یا گولش زد و حقیرش کرد. وقتی که همسایه هام نه تنها اتومبیل بلکه صبحونه برای خوردن نداشتن، پیروزی و موفقیت امری غیر اخلاقی بود؟ اندیشه درست کدوم بود؟
دنبال چی بودین؟ از زمانی چی میخواستین؟
خب هر نوجوانی احتیاج داره به این که خودشو در جوار عدالت احساس کنه. هنر و زیبایی چیزهایی بود که منو تشنه هنر کرد. در نظر من چیزی زیباست که از درون و بیرون صاحب نظم باشه، چون یه همچین چیزی ناتوانی منو در برابر سیل تجربه ها جبران میکنه.
نمایش نامه نویسی چطور؟ این افکار و سوالات چه تأثیری در شروع کارتون داشت؟
گمون میکنم یکی از دلایلی که نمایش نامه نویس شدم این بود که در تئاتر همه چیز باید نظم عمیقی داشته باشه و از کانون زندهی تبعیت کنه. من مدت ها یه دفتری داشتم که توش با خودم حرف می زدم. یکی از اون حرفا این بود که ساختمان یک نمایشنامه عبارت از اینه که چطور پرنده ها می تونن تعادل خودشونو روی میله باریک قفس حفظ کنن.
شما برنامه‌ای با درام نویسان بزرگ جهان رو با موضوع آرتور میلر میشنوین.
در ادامه برنامه گفتگوی ما رو با آقای ایوب آقاخانی بشنوید.
در خدمت جناب آقای ایوب آقاخانی، نویسنده، کارگردان و مدرس دانشگاه هستیم. جناب آقاخانی، بهتون خوش آمد میگم.
منم همینطور سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه وزین با درام نویسان بزرگ جهان. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و امیدوارم دقایق خوبی رو در کنار شنوندگان علاقه‌مندمون بگذرونیم.
حتما. من اولین سوالم رو اینطوری مطرح میکنم که به اعتقاد شما زندگی شخصی آرتور میلر چه اندازه در ساخت و ساز شخصیت های آثارش نمود پیدا میکنه؟ مثلا کشمکش های خانوادگی، دوره های کودکی، نوجوانی و جوانی میلر مد نظر من است.
عرضم به حضورتون که اصولا به شخص نویسنده شهیر و جهانی رو به یاد ندارم که در همه جای جهان به جدیت و رسمیت شناخته شده باشه، اما در آثارش هیچ لمحاتی از زندگیش و زاویه هایی بخشایی از تجربیاتش مستطر رو در واقع قابل ردیابی نباشه.
کاملا
حالا این میانه آرتور میلر یک جایگاه ویژه‌ای رو داره، برای اینکه در واقع در دورانی قرار میگیره میلر که عملاً یکی از مسببین و بانیان اصلی جا گرفتن و استحکام درام‌های روانشناختی رئالیستی در واقع توی تاریخ ادبیات نمایشی جهان و مشخصا در حیطه اقلیم خودش امریکا اتفاق میفته و میلر سبب میشه که این دوران با تاکتیک و پلیتیک خاص درام نویسانی که در واقع هم دوره او هستند به شکلی در بیاد که در واقع شاید بشه گفت قله محصولش میشه مثلا درام شهیر و بزرگ و جهانی که تا به امروز در جای جای جهان مورد توجهه، یعنی مرگ پیله بر
بله.
یا مرگ فروشنده یا مرگ دست فروش بسته بله. به اینکه شما Death of a Salesman رو چگونه ترجمه بکنید و اجازه بدید که در واقع با مخاطبتون ارتباط برقرار کنه واژگان شما. ولی به هر حال هر چه که هست، آرتور میلر جز معدود مواردی است که زندگی شخصی او بیش از شاید حتی مثلا فرد پیشین میلر، یعنی یوجین اونیل که بله. بسیاری حتی میلر رو میراثخوار او میدانند، بیش از او حتی زندگی شخصیش دخیل میشه توی آثارش. شما عنایت بفرمایید، میلر متولد 1915
بله.
و در واقع 15 سال بعد قراره که امریکا دچار بحران شدید اقتصادی بشه.
دقیقا.
او فرزند زنی است که یک معلمه و مردی است که یک کارخانه دار خورده پاست. 1929 دقیقاً پدر ورشکست میشه.
بله. بله.
یعنی در واقع در همون بحران اقتصادی آمریکا پدر ورشکست میشه و میلر مجبور میشه در 14 سالگی مدرسه رو رها کنه، یا حداقل اینطوری بگم که مدرسه رو کمتر جدی بگیره و در دوران دبیرستان در یک تعمیرگاه اتومبیل مشغول به کار بشه. خب بازخوردهای اینها رو ما به هر حال در آثارش و تبعات این قضایا رو، چه به لحاظ روانی چه به لحاظ در واقع استنادات کاملا ملموس، در آثارش میتونیم ردیابی کنیم. همین ماجرای 1929، همین تجربیات کارگری او در تعمیرگاه اتومبیل و تمام چیزهایی از این دست رو به راحتی میشه در نمایشنامه معروف او، یعنی خاطره دو دوشنبه که در واقع ترجمه است بر عبارت With the memory of two Mondays، در خاطره دو دوشنبه به راحتی میتونیم همین دوران رو، مصادیقش رو، تأثیراتش
بله.
رو و تأثیراتی رو که اصولا میلر از این دوران به یاد داره کاملا تعقیب بکنیم. ولی اینجا تمام نمیشه. یک جلوه دیگری از یک خانواده بحران زده و درگیر تنش‌های جامعه بحران زده آمریکای دهه 30 در همین مرگ فروشنده به روشنی تمام خودش نشون میده. ویلی لومان، مرد 64 ساله نمایشنامه مرگ فروشنده، شخصی است که 34 سال در واقع خدمت صادقانه به مجموعه تجاری واگنرها بوده و بعد از 34 سال، یعنی در 64 سالگی بعد از صنعتی شدن جامعه آمریکا و بعد از درگیری جامعه در بحران اصولا صنعتی شدن، دچار یک جدا افتادگی و انزوایی میشه که نه کسی اصولا این عزم رو کرده که او رو به این صورت در بیاره و نه خود او طلب چنین انزوایی رو داره، بلکه اصولا چرخدنده های جامعه اقتصادی دیگه آدم نمیخواد، بیشتر با ماشین و صنعت سر و کار.
همون که در مورد بچه‌هاش هم همین اتفاق میفته.
دقیقاً. بله، آرزومندی او
بله.
در واقع درباره پسرانش عملاً چون آرزوهای سنتی هستند در جامعه مدرن شده آمریکا
همخوانی نداره.
دقیقاً بله. به خاطر همین ناهمخوانی هم مسکوت و مدفون میمونن. قدر مسلم در واقع این تجربه در مرگ فروشنده هم به نوعی قابل ردیابیه، اما بروزات عینی و خیلی محرزه تجربیات زندگی آرتور میلر به این دو اثر باز در واقع محدود نمیشه. ما میریم جلوتر، میرسیم به دهه 50.
بله.
در دهه 50، در واقع سال 1950 تا 1954 در آمریکا جریانی در واقع راه میفته به رهبری سناتور مک‌کارتی که اسمش رو گذاشتند دوران مک‌کارتیسم در آمریکا بله. که در واقع در این دوران فعالیت‌های ضد آمریکایی توسط این سناتور و دار و دستش داره در آمریکا شناسایی میشه. بنابراین آقای آرتور میلر هم عملا به عنوان روشنفکری که اتهام به اقدام علیه آمریکا داره در واقع پای میز محاکمه کشیده میشه و از اون میخواند که نام کسانی رو که باشون 10 سال قبل در یک جلسه نویسندگان چپگرا حضور داشته و اون نویسندگان رو شناخته این نامها رو اعلام بکنه که امتناع میکنه و به عنوان یک ضد آمریکایی به عنوان یک خرابکار متهم میشه و توسط این کمیته محکوم میشه، هرچند که بعدها در دادگاه استیناف تبرئه میشه، ولی هرچه که هست در دهه 50 این تجربه رو از سر میگذرونه. نمایشنامه The Crucible یا بوته آزمایش که در ایران به نام جادوگران شهر سیلم هم شهیر هست و به اسم ساحر سوزان هم رو صحنه رفته، این نمایشنامه رو 1953 می نویسه، یعنی در قلب مکارتیس.
درسته.
و داستان شخصی است که به اتهام جادوگری در سیلم ماساچوست در 1692 میشه، اواخر قرن 17 هم داره محاکمه میشه. در واقع شباهت این دوران البته به طور تمثیلی با دهه 50 آمریکا و نیمه اول دهه 50 آمریکا غیر قابل انکاره و از نظر میلر محرزه و من شخصا تصویر خود میلر متهم شده رو در دوران مکارتیز در اون بلک لیست یا لیست سیاهی که سناتور مک‌کارتی از بسیاری از هنرمندان فعال و شهیر رو به نام آمریکا در میاره، به انواع و اقسام در واقع شیوه ها به اونها اتهام ضد آمریکایی بودن میزنه، حالا یا به اتهام کمونیسم یا به اتهام هر چیز دیگری. اصولا دیدگاه اولیه مک‌کارتی جلوگیری از گسترش کمونیسم در جامعه آمریکا بود دیگه، ولی به هر حال بسیاری از هنرمندان شهیر اون دوران از گزند این اتهامات در امان نمیمونن. این تمثیل به خوبی در نمایشنامه جادوگران شهر سیلم یا بوته آزمایش با اسم سنجیده تر که 1953 نگاشته میشه باز دیده میشه. باز هم به اینجا محدود نمیشیم. ما سال 1956 در واقع آقای میلر با مرلین مونرو ستاره مشهور سینمای هالیوود که بسیار هم ستاره پرطرفداری بوده ازدواج میکنه، که این ازدواج 4 سال طول میکشه. بله 1960 هم تمام میشه. اما تصویر شما میدونید دیگه، به هر حال چیز عرضم به حضورتون خانم مرلین مونرو شیزوفرن پارانویک بوده که بعدها البته این بیماریش عیان میشه بر میلر و با این بیماری بسیار هم خودش آزار میبینه هم آزار میده و نهایتا هم که به خودکشی، البته روایت ها درباره این قضیه متفاوته، ولی به هر حال ما چیزی رو که اثبات شده عرض میکنیم خدمت شما که به خودکشی مرلین مونرو میانجامد. اما به این واسطه در دهه 60 یعنی بعد از اتمام در واقع ارتباطش با مرلین مونرو نمایشنامه می نویسه به نام After the Fall یا بعد از سقوط، که دقیقاً باز می بینیم تجربیات یک شوهر تلخ کام از بودن در کنار یک زن عصبی بیمار روان رنجور و روان نژند شاید چقدر جلوه ها و بروزات عینی و محرزی پیدا کرده. من فکر می کنم این همه واقعاً کم نیست برای این که ببینیم وقتی که ما در واقع شهیرترین شاید آثار آرتور میلر رو برای این منظور نام بردیم، شاید غیر از حادثه در ویشی، غیر از همه پسران من و غیر از چشم اندازی از پل یا نگاهی از پل، عملا موردی رو نمیبینیم که واقعا ارتباط روشنی پیدا نکنه به زندگی
حضور نداشته باشه.
بله دقیقا به قول خانم ویلا پتشک که یک منتقد تئاتر آمریکاست، یک مقاله‌ای داره به نام فراز یا فرود آرتور میلر، توش از قول آرتور میلر در این مقاله ذکر کرده که آرتور میلر خودش جایی گفته من هرگز کار و زندگی ما از هم جدا ندیدم، و به واسطه همین استنادی که از زبان خود میلر در واقع آورده میشه به نظر میاد که ما بدون این بحث هم محرز میدونستیم که آرتور میلر در واقع عمیقاً تحت تأثیر جریانات رخ داده در زندگی خودشه و به بهترین نحو و هنرمندانه ترین نحو داره از اونها استفاده میکنه برای زایش هنری. این خیلی اتفاق مهمیه، ما خیلی از تجربیات رو در زندگی از سر میگذرونیم که ما رو به کاراکتر بسیار بالغتر و قابل اتکاتر و قابل اعتناتری بدل میکنه به لحاظ ساختمایه های روانی، بلوغ شخصیت و هر آنچه که در حوزه روانشناسی اصولا میتونه تعبیر بشه. ولی وقتی صحبت زایش هنریه، نمیتونیم گاهی از این تجربیاتمون در مقام مثلا نویسنده استفاده کنیم و تجربیات زندگیمون رو بیاریم به مدد بلوغ بخشیدن به زایش هنریمون. میلر استادانه این کار رو میکنه.
اتفاقا اشاره به این منتقد آمریکایی که کردید، اتفاقا موردی بود که من هدف داشتم توی این گفتگو اشاره کنم بهش، که دقیقا این گونه که تفاوتی میان کار و زندگیم نمیبینم. عمل نوشتن مرکب است از کشف ارتباط تجربیات شخصی هم میان تمامی عناصر ناساز و ناهمگن.
دقیقا همینجور
چیزیست که ما اون گذشته میلر رو، یعنی به نوعی همه اون تجربیاتی که در زندگی شخصیش به وجود اومده در آثار این نویسنده تجلی پیدا میکنه. شما اشاره به اونیل کردید، مثلا در مورد تنیس ویلیامز هم حالا مشخصا در مورد تئاتر آمریکا که صحبت میکنیم، یا سم شپرد، این تأثیرات این تجربیات دقیقا در آثارشون نمود پیدا میکنه. به پایان اولین بخش از گفتگو با آقای آقاخانی رسیدیم. خدا نگهدار.
به پایان اولین بخش از برنامه رسیدیم. خدا نگهدار.
اسلامی بر اساس دین و دانش بنا شده و به وجود آمده. در بنای جمهوری اسلامی دو عنصر دین و دانش عمده ترین عناصر تشکیل دهنده هستند. به همین دلیل هم دین مردم و دانش جوانان ما توانستند در بسیاری از میدانهای مختلف دشمن رو وادار به عقب نشینی کنند. بعد از این هم همینجور خواهد بود. اونچه که استکبار جهانی و در رأس اون آمریکای جنایتکار با اون مخالف است، همین دین شما و دانش شماست. با دین شما مخالفم، با این ایمان گسترده مردم مخالفم، با این اتحاد در زیر سایه اسلام و قرآن مخالفم و با دانش شما مخالفم. این که بعد از پیروزی انقلاب تا امروز جمعیت ایران دو برابر بشود، لیکن تعداد دانشجو چند ده برابر، شاید حدود ده برابر یا بیشتر بشود، اینها رو میرنجونه. اینی که بتواند جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون علم و دانش چه دانش‌های انسانی، چه دانش‌های فنی، چه دانش‌های دینی سخن نو به میان بیاره، اینا رو ناراحت میکنه. اینا با این مخالف. اون چه که به عنوان هسته‌ای و غنی‌سازی و امثال اینها حقوق بشر و این چیزها میگن بهانه است. اصل قضیه اون و ملت ایران به توفیق الهی دین خود را و دانش خود را رها نخواهد کرد. ما در راه تقویت ایمان دینیمون و در راه گسترش و عمق دانش‌های متنوع و گوناگون خودمون قدم‌های بلندی برخواهیم داشت و به کوری دشمن، به کوری دشمن خواهیم توانست ایران رو به اوج ترقی و اوج افتخار برسانیم به فضل الهی. ملت ایران این توانایی رو دارد و انشاءالله به توفیق الهی این توانایی رو اعمال خواهد کرد و به نتیجه خواهد رسوند.
تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من. در شرح شور تو تاریخ درمانده، روی این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران 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 ایران. ای رفتی از یادم، با شادی چه دنیا با تو تماشایی. ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای ایران